در صبحانه با خبر امروز. تشدید رایزنی‌های جداگانه ایران و آمریکا در آستانه دور هفتم مذاکرات وین. تهران و لندن بر سر پرونده تانک‌های چیفتن و زندانیان دو تابعیتی به توافق نهایی نرسیدند.
درست به همین دلیل هستش که از 310 ویدیویی که در اون صحنه‌های از تیراندازی یا
پایان سومین روز از دادگاه مردمی آبان در لندن، مدیر سازمان عدالت برای ایران بر استفاده غیر موجه حکومت از سلاح گرم تاکید کرد. همراهی جمعی از مردم اصفهان با کشاورزان متحسن بر بستر زاینده رود، معترضان خواستار تخصیص حقابه برای کشت پاییزه گندم هستند. و نارضایتی فعالان محیط زیست از لحن نچندان جدی پیشنویس بیانیه پایانی نشست گلاسگو. ایران میگوید بدون رفع تحریم ها نمیتواند تعهدی بدهد. درود بر شما که بیننده و شنونده ی رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در آستانه دور تازه گفتگوهای احیای برجام در وین، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران سفر دیگری را به کشورهای حوزه خلیج فارس و اسرائیل آغاز کرده. هدف از این دیدارها رفع نگرانی‌ها و هماهنگ کردن مواضع واشنگتن با همپیمانانش در منطقه عنوان شده. سفری که همزمان شده با نخستین رزمایش اسرائیل با امارات، بحرین و ایالات متحده در دریای سرخ. این تحولات همزمان شده با سفر علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، به چند پایتخت اروپایی از جمله لندن برای رایزنی بر سر پیش شرط‌های ایران در مذاکره‌های آتی. تهران همچنان خواستار برچیده شدن تحریم‌های آمریکا پیش از هر گونه اقدامی از سوی ایران است. از سوی دیگر شرایط نگران کننده زندانی‌های دو تابعیتی در ایران از جمله نازنین زاغری به پیچیدگی شرایط افزوده است، به خصوص آنکه این موضوع با پرونده بازپرداخت بدهی سنگین بریتانیا به ایران هم گره خورده. گزارش ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی تا بیشتر صحبت کنیم.
تهران در آستانه دور تازه مذاکره های وین تاکید کرده که واشنگتن پیش از هر توافقی باید ابتدا تضمین بدهد. حسین امیراللهیان، وزیر خارجه ایران، دیروز در صفحه اینستاگرام خود مواضع جمهوری اسلامی را بار دیگر به سایر اعضای برجام اعلام کرد. به گفته او، ایران به دنبال یک توافق خوب است که این تنها با لغو تحریم ها و راستی آزمایی آنها میسر خواهد شد.
اقدامات و قانون شکنی های آمریکا از جمله تحریم های تازه این کشور، ارائه تضمین های عینی از سوی آمریکا را به یک ضرورت غیرقابل چشم پوشی تبدیل کرده است. در این راستا معاونم علی باقری هم در پایتخت های اروپایی دیدارهای صریح، شفاف و مفید را انجام داده است.
یک روز پیش از این اعلام موضع رئیس دستگاه دیپلماسی دولت ابراهیم رئیسی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ایران هم گفتگوی رو در رو با همتای بریتانیاییش در لندن داشت. علی باقری کنی در روزهای اخیر به پایتخت‌های چند کشور اروپایی از جمله سه عضو برجام سفر کرده. با این حال مقام‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا به این فرستادگی ایران یادآوری کردند که گفتگوها در وین باید از همان جایی آغاز شود که در پایان دور ششم متوقف شده بود. این اختلاف موضع تهران با طرفای مذاکره در وین پیشاپیش آغاز نشست‌ها در 8 آذر تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران را بیش از پیش افزایش داده. نگرانی‌ها بر سر برجام و گسترش نفوذ و توسعه نظامی ایران، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را هم بار دیگر راهی منطقه کرده. سفری که در آن رابرت مالی با مقام‌های امارات، بحرین، عربستان سعودی و اسرائیل به گفتگو می‌نشیند. اما احتمال شکست مذاکره های احیای برجام خطر افزایش شدید تنش‌های منطقه‌ای را هم به دنبال داشته. یک روز پیش از سفر رابرت مالی به منطقه، بحرین، امارات، اسرائیل و آمریکا یک رزمایش مشترک را در دریای سرخ آغاز کردند. نخستین رزمایش دریایی که این دو همسایه عرب ایران و اسرائیل همزمان در آن شرکت دارند. اسرائیل گفته که این تمرینات نظامی می‌تواند به مقابله با گسترش نظامی ایران در منطقه کمک کند. اما همچنان مسائلی از جمله در حوزه حقوق بشر محل اختلاف تهران با اروپا و آمریکاست. بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که علی باقری را در لندن برای آزادی افراد دو تابعیتی زندانی در ایران از جمله نازنین زاغری ردکلیف با تابعیت ایرانی بریتانیایی تحت فشار قرار دادند. شرایطی که به یک بدهی قدیمی بریتانیا به ایران بر سر خرید تانک‌های چیفتن که هرگز به تهران تحویل داده نشد و همچنین تحریم‌های آمریکا علیه ایران گره خورده. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری رادکلیف که در اعتراض به حبس همسرش در اعتصاب قضا به سر می‌برد، روز پنجشنبه پس از دیدار با مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا ابراز ناامیدی و سرخوردگی کرده.
من نگرانم که پرونده نازنین به طور اساسی مورد بحث قرار نگیرد یا اصولاً پیش نرود. اگر پیشرفتی در این زمینه وجود نداشته باشد، ما هنوز در آن مسیر در حال عقب نشینی هستیم. من نگرانم که پیشرفتی در مورد پرداخت بدهی به وجود نیومده باشه و پرونده ما همچنان به آمریکایی ها گره خورده باشه و در نتیجه برای مدت های مدید در همین شرایط باقی بمونیم.
پرونده هسته‌ای ایران، فشار اقتصادی تحریم‌ها و شرایط ناامیدکننده برای زندانی‌های دو تابعیتی که به اعتقاد برخی ناظران تهران از آنها به عنوان گروگان برای گرفتن امتیاز استفاده می‌کند و افزایش تنش‌های نظامی در منطقه مواردی است که بسیاری امیدوارند با آغاز گفتگوهای احیای برجام در وین حل و فصل شود. با این حال پافشاری تهران بر پیش شرط‌هایش برای احیای توافق 6 سال پیش بر پیچیدگی مذاکره‌های پیش رو خواهد افزود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با دامان گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، علی باقری برای رایزنی درباره مذاکرات رفع تحریم ها به اروپا سفر کرده. دستاورد او تا کنون از این سفرها چه بوده؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان. به هر حال تهران تونسته 29 نوامبر رو به عنوان روزی که 4 روز تقریبا پس از نشست مهم شورای حکام هدفگیری بکنه و این سفر هم هدفش این بود که با کشورهای مهم اروپایی در عمل موضع تهران رو، دولت جدید آقای رئیسی رو که همسو هم هست با آقای خامنه‌ای، تشریح کنه، به این معنا که به دنبال ضمانت هست، به دنبال این هست که اگر مذاکرات قرار انجام بشه، این مذاکرات برای رفع تحریم ها باشه و کلن عضویت امریکا در برجام رو هم به حاشیه ببره، به خاطر اینکه میترسه از موضوع استفاده از مکانیزم ماشه و در این راه حداقل مقامات اروپایی رو با شاید میشه بگیم نوعی از شاید یه مقداری هم تو صحبت ها مطرح میشه که در عمل اروپا رو میخواد شاید در مقابله با امریکا قرار بده به عنوان طرف خودش در برجام.
آقای گوریز، اشاره داشتید به تاریخ مذاکرات و همینطور به اینکه مقامات جمهوری اسلامی گفتن نقطه شروع دور بعدی مذاکرات لغو تحریم های آمریکاست، یعنی که اول باید تحریم ها برداشته بشه. با این شرایط این مذاکرات از کجا آغاز خواهد شد و چه سرنوشتی خواهد داشت؟
نکته مهمی رو مطرح کرد. اتفاقا یکی از اختلافات فکر میکنم همین باشه که به نظر میاد که امریکا حتی روسیه، اروپایی ها اعتقاد دارن که باید از در عمل نتایج سی جوان، یعنی آخر مذاکرات پیشین دولت روحانی، مذاکرات جدید شروع بشه، ولی جمهوری اسلامی و دولت آقای رئیسی، آقای باقری اعتقاد دارن که اینطور نیست. حتی آقای عبداللهیان هم این موضوع رو، امیر عبداللهیان، مطرح کرده، به این معنا که اون بندی که ای خاطرتون باشه آقای خامنه‌ای هم بهش اشاره میکرد، قرار بوده که در متنی که نوشته بشه بیاد که بعد از مذاکرات هسته‌ای مذاکراتی هم باشه در خصوص مسئله موشکی و غیره. این بند رو در عمل به عنوان بنبست مذاکرات پیشین میبینه تهران و میخواد مذاکرات رو از اون بخش شروع نکنه، بلکه مذاکرات رو از رفع تحریم ها و تمرکز روی رفع تحریم ها شروع بکنه. تا چه حد موفق بشه باید در طول هفته های آینده ببینیم.
آقای گوریز، به هر حال آنطور که کشورهای منطقه اعلام کردن از تحرکات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه نگرانند، حالا در آستانه از سرگیری مذاکرات رابط مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل سفر کرده، آیا آمریکا میتونه کنترل کننده کشوری باشه مثل اسرائیل که همواره از درگیری یا به هر حال رویارویی با جمهوری اسلامی صحبت میکنه؟
خیلی از این حمله سایبری به شبکه های سوخت نگذشته که رسانه های خود اسرائیلی به اسرائیل این رو منتسب میدونن، همچنین حملات دیگری که انجام میشه، و به نظر میاد که آقای مالی به اسرائیل سفر کرده برای اینه که با پیشرفت شگفت انگیز تهران در خصوص غنی‌سازی 60% و پیشرفت هایی که داشته از این جهت و اسرائیل رو بسیار نگران کرده، تقریبا از تمام خط قرمز های اسرائیل عبور کرده خانم ملکی از نظر هسته‌ای تهران، از این طریق اسرائیل رو یک مقداری به خیشتنداری دعوت بکنه تا اینکه این مذاکرات شروع بشن در 29 نوامبر و ببینن که امریکا ببینه، اروپایی‌ها ببینن که چقدر اراده وجود داره از طرف تهران برای اینکه حقیقتاً مشکل هسته‌ای رو از نظر دیپلماتیک حل بکنن و تا اون موقع اسرائیل رو بتونه برای عملیاتی فراتر از عملیاتی که انجام شده در عمل مهار کنه.
دامنه‌گاری همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. اما 5 روز از تجمع کشاورزان اصفهانی می‌گذرد. کشاورزانی که به خشک شدن زاینده رود و عدم دریافت حقابه خود اعتراض دارند، در بستر خشک این رودخانه تجمع کردند و شماری از مردم اصفهان هم با آنها همراه شدند. استان اصفهان از جمله استان‌های ایران است که با خشکسالی شدید روبروست. با این حال آنچه وضعیت استان را بحرانی کرده عدم مدیریت منابع آبی و مصرف بالای صنایع آببر در این استان است. گزارش مهیار طهماسبی را می‌بینیم.
زاینده رود، بزرگترین و پرآبترین رود فلات مرکزی ایران، جانبخش تاریخ و فرهنگ و معماری، معنای خاجو و مارنان و سیوسپل، شریانی حیاتی با بیش از 400 کیلومتر طول که حالا دیگر 20 سالی است به رودخانه فصلی بدل شده تا گاهی، فقط گاهی، برای چند روز بستر خشکیده‌اش خاطرات آب را به یاد آورد.
اون خدایی که این رودخانه را قرار داد برای این شهر که فرو نشینه.
حیات انسان اما به آب وابسته است و کار و زندگی کشاورزان به حقابه‌ای که از رود دارند.
ملت تجمع این کشاورزان برای حقابه‌شون چه 75% آبی زاینده رود حق این کشاورزان، ولی این زاینده رود بوده مثل گاوخونی و شرب اصفهان. خشکوندنش هیچ امکاناتی الان در اختیارشون، هیچ آبی، یک قطره آب ندارن حتی بخورن.
در حالی که خرداد ماه امسال شورای تأمین استان اصفهان تخصیص 250 میلیون متر مکعب سهم آب برای کشت محصولات کشاورزان را تصویب کرده بود، تنها 70 میلیون متر مکعب از این میزان تأمین شد. از روز دوشنبه کشاورزان اصفهانی برای دریافت حقابه خود تجمع کردند. ابتدا روبروی سازمان آب منطقه‌ای و صدا و سیمای استان و سپس در بستر خشکیده زاینده رود، تجمعی که از روز گذشته با همراهی مردم این شهر همراه شده و گسترده تر شد. پیشتر محمد رضا جان نساری، معاون سیاسی امنیتی استاندار، با وعده تحقق مطالبات به میان کشاورزان معترض رفته بود.
اما آب چی کو میشه؟ ببینید آب به واقعیتی داره که این چقدر هست و برای اون واقعیت های درست هست میبگیرم همه.
هرچند خشکسالی شدید در استان اصفهان و کاهش بارندگی در بالادست امری واقعی است، اما نقش خطای انسانی و سوء مدیریت منابع آبی در میان دست و پایین دست زاینده رود انکار ناشدنی است. از الگوی کشت نامناسب در پایین دست و تبدیل 180 هزار هکتار از مراتع بالادست رود زاینده رود به باغ گرفته تا استقرار صنایع بزرگ آببر در مسیر زاینده رود، از جمله شرکت فولاد مبارکه که به تنهایی حدود 27 میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند. سوء مدیریت منابع آبی اما با طرح‌های انتقال آب و تونل‌ها به اوج رسیده و بحران بر بحران افزوده. تنها به رودها بسنده نکرده و با برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی استان اصفهان را به بحرانی ترین استان ایران بدل کرده است.
الان یکی از بحرانی ترین جاهایی که تو کشور وجود داره در واقع دشتای استان اصفهان هستش که با پدیده فرونشست مواجه شده. میزان فرونشست در شهر اصفهان چیزی حدود 16 سانت و 2 میلیمتر هستش، 162 میلیمتر هستش که متاسفانه زبانهای فرونشست داخل شهر شده. قسمت مرکزی شهر، بافت تاریخی شهر تحت تاثیر فرونشست داره قرار میگیره.
نتیجه چند دهه سوء مدیریت منابع آب نه تنها پنجه بر سیمای آثار تاریخی میکشد که رگهای حیات زمین را از درون میخشکاند. تالاب گاوخونی به مخزن نمک بدل می شود و مزارع و باغات کشاورزان در تشنگی می سوزند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دو سال از اعتراض‌های آبان 1398 در ایران می‌گذرد. اعتراض‌هایی که جرقه آن را گرانی 3 برابری بنزین زد و پاسخ حکومت کشتار و سرکوب گسترده معترضان بود. حالا در لندن بعد از 2 سال دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برگزار شده و در آن روایت شاهدان از برخورد قهرآمیز جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. با مهدی بیگی همکارم که برای پوشش این دادگاه به لندن رفته گفتگو می‌کنیم. مهدی، در این جلسه در دادگاه چه گذشت؟
جلسه با صحبت‌های شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران آغاز شد. شادی در این جلسه گفتش که او به همراه 4 محقق بیش از 3000 ویدیوی مختلف رو از 86 شهر ایران مورد بررسی قرار دادن که در اون از این 3000 ویدیو حدود 300 تاشون صدای شلیک گلوله شنیده میشه و یا خود شلیک گلوله دیده میشه. او گفتش که نیمی از این ویدیوها رو تونستن راستی آزمایی کنن و هنوز کار راستی آزمایی نیم دیگری از این ویدیوها ادامه داره. اگر موافق باشی قدری از صحبت‌های شادی صدر رو در مورد نحوه راستی آزمایی این ویدیوها بشنویم تا بعد توضیحات بیشتر رو بگم.
در مورد استفاده از ویدیوها به عنوان اسناد نقض حقوق بشر، به دلیل اینکه بیشتر این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی اول منتشر میشن، اولین نکته‌ای که در روند راستی آزمایی اونها مهم هستش تایید صحت اوناست، if they are original or not. و برای تایید صحت اونها 2 روش مشخص وجود داره. یکی این که با استفاده از نرم افزارهایی که موجود هست و با استفاده از موتورهای جستجو مثل گوگل، یاندکس و غیره، نخستین باری که یک ویدیو در فضای آنلاین منتشر شده دقیقا زمانش مشخص میشه. بنابراین اگر ویدیویی هستش که به عنوان مثال در مرداد 1398 اولین بار منتشر شده و بعد گفته میشه که این منتسب پس به تظاهرات آبان 98، ما بر اساس این با استفاده از این روش ها میتونیم بفهمیم که این ویدیو صحت نداره، انتسابش به اعتراضات آبان 98.
همونطور که شنیدی، شادی در مورد نحوه راستی آزمایی و دقتشون برای این که بتونن قلب و قربالگری بکنن در حقیقت ویدیوها رو که ویدیوهای منتسب به اعتراضهای گذشته از جمله مثلا ویدیوهای دیماه سال 96 و یا آبان سال 97 رو به اشتباه به جای ویدیوهای در حقیقت سال 98 به دادگاه ارائه ندن. بعد از صحبت‌های شادی صدر تنفسی داشت دادگاه، بعد از تنفس صحبت‌های دو شاهد شنیده شد. یک شاهد، شاهد شماره 31 بود که او از کشته شدن برادرش به وسیله تیر مستقیم نیروهای امنیتی در حقیقت توضیح داد. او گفتش که در ابتدا به او و خانوادهش گفته بودند که برادرش توسط گلوله تفنگ بادی یا شکاری کشته شده و ماموران نیروی انتظامی یا نیروهای امنیتی به او شلیک نکردن. اما بعد از 3 روز کارشناس مهمات و سلاح به او خبر میده، به گفته او میگه من قسمش دادم و او بعد به من گفتش که برادر تو توسط گلوله جنگی کشته شده و گلوله به صورت مستقیم به سر او شلیک شده. گاهن جزئیات بسیار دلخراشی از در حقیقت روایت هایی که در مورد برخورد با معترضان آبان 98 انجام شده شنیده میشه.
مهدی، به شهادت ها اشاره کردی، به دو شهادتی که گفتی جزئیاتی غم انگیز هم داشته، کمی از روند دادرسی و نحوه بررسی شهادت ها بگو.
دادگاه در حقیقت در طی 5 روز قراره که شهادت حدود 45 نفر رو بشنوه و اونها رو بررسی بکنه. دادگاه قضاتش که 6 حقوقدان هستن از کشورهای مختلف، از لندن، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی، بسیار در مورد جزئیات روایت ها دقت میکنن، از شهود سوالات مختلفی رو میپرسن که مطمئن بشن جزئیاتی که داده میشه جزئیات درستی هست و در اون تناقضی وجود نداره. برای اینکه در نهایت هدف این دادگاه مردمی اینه که آنقدر بتونن اطلاعات جمع‌آوری بکنن و این شواهد رو اونقدر سنجیده در حقیقت انجام بدن و اونها رو سنجش کنن که بعد بتونن اون رو به مجامع بین المللی از جمله مثلا سازمان ملل متحد یا در حقیقت سازمان‌های حقوق بشری دیگه ارائه بدن، تا بلکه بتونن از این طریق جمهوری اسلامی رو بهش فشار بیارن تا به رفتار خودش در برخورد با معترضان تجدید نظر بکنه.
مهدی بیگی همراه ما بود، همکارم که برای پوشش خبری این دادگاه ها در لندن است. بزرگترین نشست اقلیمی جهان موسوم به کاپ 26 در حالی در گلاسگو اسکاتلند به پایان رسید که ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان پایبندیش به توافق پاریس را منوط به رفع تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور اعلام کرد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در این نشست مدعی شد که تحریم‌ها مانع واردات تکنولوژی و فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر شده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
نشست اقلیمی گلاسگو معروف به کاپ 26 به پایان رسید. نمایندگان ایران در روزهای پایانی این نشست حضور پیدا کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، حضور نداشت، اما علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست ایران را به این نشست فرستاده بود تا شروط حکومت ایران را برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مطرح کند.
تروریسم اقتصادی در قالب تحریم‌های ظالمانه مانع دستیابی ایران به فناوری‌های زیست‌محیطی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مالی معاهدات بین‌المللی شده است.
ایران با اینکه 8th تولید کننده گاز دیوکسید کربن در جهان است، یکی از معدود کشورهایی است که پیمان پاریس را هنوز تصویب نکرده. پیمانی که از لحاظ حقوقی الزام‌آور تلقی نمی‌شود. در سال 95 شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره پیمان پاریس را رد کرد و دلیلش را ضمیمه‌ای که ذیل این توافقنامه مطرح شده اعلام کرد. در حالی که همزمان موضوع وجود ضمیمه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تکذیب شد.
خب طبعا تحریم ها برای بعضی از صنایع میتونه مشکل ایجاد بکنه. اوایل اینا میگفتن که تحریم کاغذ پاره است و تأثیری ندارد. ما میتوانیم توسعه پیدا بکنیم، هیچ ربطی هم نداره. بعد که دچار مشکل شدند و مسائلی که برای محیط زیست به وجود آوردند میخوان بندازن گردن تحریم از یه طرف، از طرف دیگر هم گردن تغییر اقلیم.
هدف بلند مدت توافق پاریس این است که افزایش دمای کره زمین تا پایان قرن به جای 2 درجه به 1.5 درجه سانتیگراد محدود شود. یکی از روش هایی که می تواند به این امر کمک کند بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر به جای فسیلی است. در ایران یکی از پروژه هایی که در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته است، ساخت یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی به ارزش 500 میلیون یورو بود. این نیروگاه قرار بود توسط یک شرکت بریتانیایی تکمیل شود، اما با وضع دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران این پروژه در سال 2018 متوقف شد.
ببینید، ما نمیتونیم بگیم که تحریمی تأثیری ندارد. یعنی خب به خاطر اینکه ایران به اون معاهداتی که مربوط به مسائل مالی دنیا هست نپیوسته، وقتی که شفافیت مالی وجود نداشته باشد، اون پولهایی که وارد ایران میشه و خروج پیدا میکنه برای دنیا مهم هست. وقتی که شما میخوای یک نوع آوری در صنعت داشته باشی یا بخوای صنعت تو تغییر بدی، طبعا یک گردش مالی سالم و لازم داری برای اینکه بتونی از مسائل روز دنیا بهره‌مند بشید. متاسفانه در ایران ما میدونیم که طرح‌هایی که مربوط به پالرمو بود و طرح‌هایی مربوط به مسائل مالی بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام مونده و تصویب نشده. خود این میتونه شرکت‌هایی که خارجی هستند و از همکاری کردن با ایران بترسونه.
ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان منابع نفت و گاز جهان، یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز متان است. گازی که انتشارش در جو زمین میتواند باعث گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمی شود. اما با این وجود این کشور نتوانست حضوری پررنگ در نشست کاپ 26 داشته باشد. در سالهای گذشته برخی چهره های حکومت جمهوری اسلامی مقابله با بحران تغییرات اقلیمی را توطئه خواندند. یاسر جبرائیلی هم از چهره های نزدیک به ابراهیم رئیسی اخیراً نشست کاپ 26 را توطئه‌ای برای جلوگیری از پیشرفت کشورهای در حال توسعه به خصوص ایران اعلام کرده بود.
اصولاً یک نگاه امنیتی به مسائل دارد و یک نگاهی که انگار دنیا بسیط شده که برای ایران مانع تولید بکنه.
مهران کریمی، رادیو فردا.
یکی از خشک‌ترین بیابان‌های دنیا در شمال شیلی به کوهی انباشته از ضایعات لباس مبدل شده است. در این بین برخی در پی بازیافت و بهینه‌سازی این ضایعاتند، برخی هم در میان همین ضایعات دنبال رزق و روزی و پوششی برای خود می‌گردند. گزارشی ببینیم از شهاب عموپور.
مد روز، ارزان دوزی، ارزان پوشی و سپس میلیون ها تن زباله که تا دور دست‌ترین صحراها را نیز آلوده می‌کند. اکیویک در شمال شیلی از مهمترین بنادر تجاری آمریکای جنوبی است. کشتی‌های عظیم پهلو گرفته در بندر گاه نیترات و محصولاتی دیگر را صادر می‌کنند و گاه محموله‌های بزرگ از جمله لباس‌های فروش نرفته و دست دوم از این کشتی‌ها تخلیه و وارد بندر می‌شود. به فاصله نشندان دور از این حجم عظیم آب در اقیانوس آرام، یکی از خشک‌ترین بیابان‌های جهان قرار دارد، آتاکاما. بخشی از آتاکاما هر چند سال یک بار با پوششی از گل‌های زیبا فرش می‌شود و به سبب همین رخداد شگفت‌انگیز مورد بررسی دانشمندان قرار می‌گیرد. اما در پهنه دیگر از آن، کوهی از زباله ایجاد شده است. شیلی از دیرباز مرکز پوشاک دست دوم و فروش نرفته بوده. لباسهایی که در چین و بنگلادش تولید شده، در اروپا، آسیا و ایالات متحده استفاده شده یا به فروش نرفته و قرار است که در سرتاسر آمریکای لاتین دوباره فروخته شود. سالانه حدوداً 59,000 تن لباس به بندر ایکویک میرسد. مقداری از آن توسط بازرگان‌های شیلیایی خریداری می‌شود تا در سانتیاگو پایتخت این کشور به فروش رود. بخشی دیگر برای فروش به سایر کشورهای آمریکای لاتین از جمله بولیوی، پاراگوئه و پرو قاچاق می‌شود. اما دست کم 39,000 تن از این مجموعه به فروش نمی‌رود، چرا که بنابر گفته یک کارمند پیشین بندر، هیچ کس حاضر به پرداخت تعرفه‌های گمرکیان نیست. این حجم از لباس به ناگزیر سرازیر بیابان می شود. مدیر یک شرکت نوآور توضیح می‌دهد که بخش عمده این لباس‌ها به دلیل دارا بودن مواد شیمیایی نمی‌تواند همراه با زباله‌های شهری مورد بازیافت قرار گیرد. بنابراین راهی بیابان می‌شود. او اما راه حلی یافته است.
تکتیلس. Y esos residuos textiles se generan
تمام این ضایعات نساجی به واسطه پوشاک مستعمل وارداتی تولید شده. مردم توی مناطق آزاد تجاری مشغول جدا کردن پوشاک و ضایعات ارزشمند و به درد بخور هستن. چه نوع باشه چه دست دوم. ما هم اینجا داریم ازشون به عنوان ماده اولیه برای ساختن پنل‌های عایق حرارتی استفاده می‌کنیم.
مدیر یک شرکت دیگر هم از لباس‌های بازیافتی، کلاهک آباژور، دفتر یادداشت، ظرف و ساک تولید می‌کند و سعی در تغییر نگرش مردم دارد.
توی موقعیت مهمی هستیم. الان زمانی که مردم دارن به تغییر الگوی مصرفشون فکر می‌کنن. اما تا نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم. آره، داریم در مورد یه دنیای خیلی بهتر حرف میزنیم. میخوایم بهترش کنیم. اما مردم وقتی میرن خرید، بازم جنسای ارزون میخرن. حالا هم که پاندمی کرونا تموم شده، همه جا صفای طولانیه. جلوی زارا، H&M، Forever 21 و بقیه برندهایی که به سمت مدهای سریع و ارزون رفتن. مثلا فست
فشن. سازمان ملل متحد در سال 2019 گزارش داد که بین سالهای 2000 تا 2014 تولید پوشاک دو برابر شده و این صنعت مسئول 20% از کل هدر رفت آب بر کره زمین است. طبق همین گزارش برای تولید یک شلوار جین به 7500 لیتر آب نیاز است و 8% از گازهای گلخانه‌ای منتشره به سبب تولید کفش و پوشاک است. در شیلی که ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی است، مصرف گرایی به شدت میان مردم رایج است. شیلی بزرگترین وارد کننده پوشاک دست دوم در آمریکای لاتین است. اما همه این لباس‌ها هدر نمی‌رود. از میان 300 هزار ساکن این منطقه، برخی از فقیرترین‌ها در پی روزی میان لباس‌ها می‌گردند.
من با دو تا بچه و یه چمدون بزرگ که بیشتر محتویاتش مال بچه‌هاست به شیلی اومدم. خیلی چیزا رو از دست دادیم. حتی پتومون هم گم شد و ناچار شدم یکی دیگه بخرم. به مردم التماس می‌کردم چون پول نداشتیم. طی مسیر ناگزیر شدیم که توی شهری در بولیوی بخوابیم که خیلی سرد بود. با بچه ها داشتیم یخ می زدیم. واقعا سخت بود.
لباس چه در فضای باز رها و چه در زمین دفن شود، محیط را آلوده می کند. پوشاکی که در آن از مواد مصنوعی و مواد شیمیایی استفاده شود، ممکن است 200 سال طول بکشد تا تجزیه شود. چون این پوشاکی به اندازه لاستیک و پلاستیک آلاینده است.
اما افزایش دوباره خشونت‌ها در یمن میان حوثی‌ها و نیروهای دولتی شمار قربانیان از دو طرف را بالا برده، روندی که باعث شده شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 تن از فرماندهان میدانی حوثی‌ها را تحریم کند. این در حالی است که شبه نظامیان حوثی تاکنون به درخواست‌های واشنگتن برای خروج از سفارت آمریکا در صنعا توجه نکردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
جبهه معرب یمن و شدت گرفتن درگیری ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی. نیروهای دولتی می گویند تلاش حوثی ها برای پیشروی در این جبهه را دفع کرده اند.
روحیه ها بالاست و پیروزی با ما خواهد بود. نیروهای ما آماده هستند. معرب از دسترس شام دوره. ما به دنبال پاکسازی کشور از وجود اونها هستیم. کشور ما بر اونها حرامه. یمن رو آزاد میکنیم.
از سوی نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی که از حامیان دولت یمن هستند، بر حملات خود به مواضع شبه نظامیان حوثی شدت بخشیدند. حوثی هایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند. ائتلاف به رهبری عربستان می گوید که طی روزهای گذشته صدها تن از شبه نظامیان حوثی را کشته و تجهیزاتشان را منهدم کرده است. اما طی این حملات مناطق غیر نظامی هم آسیب دید. از جمله روز پنجشنبه که یکی از موشک‌ها به محل ای مسکونی در صنعا اصابت کرد.
در امان خدا نشسته بودیم. ناگهان صدای موشک ها را شنیدیم.
خدا را شکر کسی از بچه ها آسیب ندید. فقط ماشین منهدم شد و به خانه ضرر وارد شد. حالا ما از فقرا شدیم.
همزمان ایالات متحده از حوثی‌ها خواسته از سفارتش در صنعا خارج شوند. دو روز پس از آنکه شبه نظامیان حوثی پس از دستگیری شماری از کارمندان محلی سفارت آمریکا به ساختمان سفارت یورش برده و بنابر گزارش‌ها بخشی از تجهیزات و اسناد سفارت را با خود بردند. این تحولات همزمان شده با افزایش موج ترورها در یمن. آخرین آنها ترور رشا عبدالله الحرازی، خبرنگار یمنی در عدن، با استفاده از بمبی که در خودروش کار گذاشته شده بود. این بمب در حالی منفجر شد که رشا الحرازی که باردار بود برای وضع حمل به همراه همسرش راهی بیمارستان بود.
ما یمنی ها فکرش هم نمی کردیم این بلاها سرمون بیاد. یه زن برای زایمان تو راه بیمارستانه، ماشینشو منفجر میکنن. به چه گناهی؟ ای کسایی که این عملیات رو برنامه ریزی کردید، هزینهش رو تأمین کردید و اجراش کردید، نفرین خدا بر شما. خدا از شما و امثال شما که کشور رو خراب کردید انتقام بگیره. خربت البلاد و خربت العباد.
همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع آرا ستن از فرماندهان میدانی حوثی ها را که عملیات معرب را فرماندهی می کنند در فهرست سیاه خود قرار داده است. عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده تحریم های اخیر شورای امنیت باعث شود آنچه نقض قوانین بین المللی می خواند متوقف شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بیماری کووید 19 مواردی چون ماسک، قرنطینه و ترس از بیماری همگیر را به بخشی از زندگی روزمره مردم جهان بدل کرد. شب‌های تا اون روایتی است از زندگی انسان‌ها در بحران یک بیماری همگیر، آخرین رمان اورهان پاموک، نویسنده ترک و برنده جایزه نوبل ادبی. برگردان فارسی این رمان به ترجمه الناز حقوقی اخیراً در ایران منتشر شده که همراه میشون با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی برای واکاوی این رمان. آقای سرکوهی، با کارنامه این نویسنده ترک آغاز کنیم.
خب اکثر فارسی زبانان کتابخوان به آثار آشنا هستند. در سال 1952 به دنیا آمده، همونطور که گفتین سال 2006 جایزه ادبی نوبل رو به او اهدا کرد. در خانواده مرفه به دنیا آمد و به مدرسه رفت، اول معماری خوند، بعد رها کرد. حالا به هر حال اولین رمانش آقای جوزد و پسران داستان اتفاقا خانواده متولول و پر جمعیتی است مثل خانواده خودش، و این داستان به اصطلاح جایزه های مهمی رو برد و بعد رمان قلعه سفید او وقتی منتشر شد تر شهرت جهانی به دست آورد. اما رمان نام من سرخ بود که در 1998 به اصطلاح یک شهرت همه‌گیری جهانی برای او به وجود آورد و جایزه های بسیاری رو نصیب او کرد. و در سال 2003 کتابی با عنوان استانبول منتشر کرد که اتوبیوگرافی او هست. رمان برف، کتاب موزه معصومیت از دیگر آثار اوست، و زنی با موهای قرمز. او علاوه بر رمان نویسی فیلم نام نویس هست، شاعر هست، منتقد ادبی هست و یکی از پرفروشترین نویسندگان دنیا هستش. در این حال آدمی است که درگیر میشه، از مدافعان سرسخت آزادی بیان هست، از نویسندگانی که زندانی میشن دفاع میکنه، مواضع بسیار انتقادی داره که دولت ترکیه رو خوش نمیاد، مثلا حمایت میکنه از ارمنی ها و محکوم میکنه کشتار ارمنی ها رو که در دوره عثمانی اتفاق افتاده، یا مثلا از حقوق کردهای ترکیه دفاع میکنه و این با دولت ترکیه رو خوش نمیاد. و در این حال بیشتر آثارش به انسان، محدودیت ها، حق آزادی بیان و تضاد بین به اصطلاح دو فرهنگ های گوناگون و چگونگی برخورد و تنش هایی که از برخورد فرهنگ شرق و غرب، فرهنگ مدرنیسم و سنت برمیاد در آثارش دیده میشه.
از شبهای تا اون بشنویم و داستانی که روایت میکنه.
و بله، همونطور که اشاره کردید در واقع داستان یک بیماری همگیر هستش که در سال 1901 داستان در سال 1901 اتفاق بیفته در یک جزیره خیالی در امپراتوری عثمانی سابق که بیماری طاعون همگیر میشه در اونجا. پادشاه عبدالحمید یک پزشکی متخصصی رو میفرسته به اون جزیره برای بررسی موضوع. او کشته میشه و بعد در یک دکتر جوانی رو میفرسته، دکتر نوری جوان رو میفرسته که او به جزیره بره. در جزیره اتفاق اتفاقات گوناگونی رخ میده، از جمله شخصی به نام کامیل هست که او متحد میشه با این دکتر نوری که به اصطلاح با سنت های غلط، با خانقاه های عصیانگر، با تندروهای مذهبی، با اونایی که علم رو باور ندارن، مثل محمود مثلا به داروهای سنتی پناه میبرن یا تا اون روی توطئه خارجی میپندارن، دروغ میپندارن و غیره. همین اتفاقاتی که در کرونا هم ما میبینیم، در مثلا با اونا این کمال با اونا مبارزه میکنه. پاموک در این رمان جزیره خیالی رو به خوبی تصویر میکنه و خیلی خوب به اصطلاح این جزیره رو تصویر میکنه و بعد تمام شخصیت ها و حوادث رو در بستری تاریخی قرار میده و ما میبینیم که انسان ها وقتی درگیر یک به اصطلاح بحران بزرگ میشن چه واکنش هایی نشون میدن. در جزیره هم یونانی ها هستن، هم ترک ها، و بعد تضاد بین اینا و در این حال پاموک نشون میده که واکنش مردم به یک بیماری همگیر متناسب هست با جایگاهی که اونها دارن از نظر اقتصادی، اجتماعی و همچنین افکارشون، همونطور که در کرونا هم ما میبینیم این واقعیت ها رو. در واقع خیلی شباهت ها میبینیم. البته پاموک این رمان رو پیش از کرونا شروع کرده بوده به نوشتن، اما در واقع این رمان به اصطلاح در موقعی منتشر شده که ما در اوج بیماری کرونا هم هستیم و در نتیجه رمان خواندنی تر.
سپاس از فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما بودم.
دو سالانه معماری ونیز امسال با تمرکز بر مسائلی چون تغییرات اقلیمی، جابجایی و مهاجرت گسترده مردم در جهان در این شهر تاریخی ایتالیا در حال برگزاری است. روایت محمد عبدی رو ببینیم از دو سالانه امسال.
شهر زیبای ونیز بار دیگر میزبان دو سالانه معماری ونیز است. مهمترین رویداد در عرصه معماری جهان که هر دو سال یک بار در این شهر زیبای سحرانگیز برگزار می شود و سعی دارد آینه تمام نمایی باشد از سمت و سوی معماری نوین در جهان. این نمایشگاه که سال گذشته به دلیل همگیری کرونا برگزار نشد، امسال با یک سال تأخیر برپا شد و مورد استقبال قرار گرفت با شعاری که توجه ها را به خود جلب می کند: چطور با هم زندگی خواهیم کرد؟ هاشیم سارکیس، مدیر هنری نمایشگاه، با اشاره به کرونا میگوید بحران آب و هوایی، جابجایی گسترده جمعیت، وضعیت بسیار ناپایدار سیاست در جهان و تبعیض‌های روبه رشد نژادی، اجتماعی و اقتصادی با این همه‌گیری بی‌ارتباط نیست و در بیانیه‌اش تأکید دارد زمانی که سیاست به تقسیم بندی و جدا کردن آدم ها ادامه می دهد، ما می توانیم راه هایی برای در کنار هم زیستن از طریق معماری ارائه کنیم. در دو سالانه امسال 112 معمار و هنرمند مجموعاً از 60 کشور جهان شرکت دارند. ایران امسال در این دو سالانه غرفه ای ندارد، در حالی که کشورهایی چون عراق، ازبکستان و گرانادا سه کشوری هستند که برای اولین بار در این دو سالانه حاضر شدند. سالانه امسال معماران زن بیش از هر زمان دیگری حضور دارند و تأکید نمایشگاه امسال بر معمارانی از آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا بوده است. با این حال غرفه ایتالیا کماکان بزرگترین غرفه این دو سالانه است. نمایشگاه که طبق معمول در دو محل آرسناله و جیاردینی برپا شده، میزبان غرفه های کشورهای مختلف در سطح شهر هم هست. آثار امسال در 5 بخش تقسیم بندی شدند: در میان نژادهای گوناگون، به عنوان صاحبخانه جدید، دوامه روبه رشد، آن سوی مرزها و به عنوان یک تک سیاره. در برنامه با عنوان ملاقات با معماران، برخی معماران به همراه محققان این عرصه درباره چالش‌های بشری نظیر تغییرات آب و هوایی، نقش اماکن عمومی در مناطق شهری، تکنیک‌های جدید بازسازی خانه و تغییر شکل ساختمان‌های جمعی و همینطور تحصیل و تدریس معماری سخنرانی کردند. محمد عبدی، ونیز.
دوازدهمین گردهمایی وب از اول تا چهارم نوامبر در لیسبون پرتغال برگزار شد. این گردهمایی یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری جهان است و شرکت‌های بسیاری طرح‌های خلاقانه خود را در آن به نمایش می‌گذارند. موضوع گردهمایی امسال مبارزه با تغییرات آب و هوایی بود و استارتاپ‌های بسیاری نوآوری‌های خود را در این زمینه ارائه کردند. گزارش ببینیم در این زمینه.
دوازدهمین گردهمایی وب اوایل نوامبر در لیسبون پرتغال با موضوع مبارزه با تغییرات آب و هوایی برگزار شد. گردهمایی وب که سال 2020 میلادی به صورت آنلاین برگزار شده بود، یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری جهان است و به گفته سازمان دهندگان آن بیش از 40,000 نفر در همایش امسال شرکت کردند. در این رویداد چهار روزه نزدیک به 750 سخنران بیش از 1300 سخنرانی ارائه کردند که شامل جلسات پرسش و پاسخ، میزگردها و کلاس‌های آموزشی بود. امسال این گردهمایی همزمان با اجلاس تغییرات اقلیمی در گلاسکو برگزار شد. همزمانی این دو نشست مورد توجه سازمان دهندگان گردهمایی وب قرار گرفت. به نظر مدیر ارشد اجرایی گردهمایی وب، استارتاپ های نوپا که زمان و پول خود را در فناوری سرمایه گذاری می کنند، در مرکز مبارزه با تغییرات آب و هوایی قرار دارند و به اندازه تصمیم گیرندگان در اجلاس تغییرات اقلیمی مهم هستند.
پیام همایش وب اینه که مسئله آب و هوا بسیار مهمه. امیدوارم سیاستگذاران به یک توافق جدید جهانی برسن. اما حتی اگه به توافق نرسن، نوآوری متوقف نمیشه. بیشتر نوآوری‌ها به دست شرکت‌های اتفاق میفته که در گرد همایی وب حضور دارن.
گرد همایی امسال میزبان نوآوری‌های خلاقانه و کاربردی بسیاری بود. برای نمونه یک شرکت سوئیسی نسل جدیدی از نیهای تولید شده از سیب زمینی، برنج و نوعی نشاسته معرفی کرد. این نیهای 100% گیاهی تنها نوع نیی هستند که برای محیط زیست و جانداران دریایی بی خطرند.
خوبی نی ما اینه که وقتی در اقیانوس میفته حیوانا با خیال راحت میتونن اونو بخورن. بذارین بهتون نشون بدم که ما میتونیم این نی رو بخوریم. اونا کاملا ناپدید میشن و هیچ اثری از زباله در اقیانوس و یا هر جای دیگه نمیذارن.
دستگاه‌های نظارت تصویری بر گاوها، نیهای گیاهی که برای محافظت از اقیانوس طراحی شدن و نرم افزار بازی به جای تکالیف مدرسه، تنها تعدادی از نوآوری‌های ارائه شده در همایش وب امسال در پرتغال بودند. اما میان هیجان کارآفرینان و مهندسان خلاق که جدیدترین نرم افزارهای خود را معرفی می‌کردند، پیامی مشخص وجود داشت و آن مبارزه با تغییرات اقلیمی بود.
اما با شیوع بیماری همگیر کووید 19، کمبود نیروی کار و افزایش تقاضای سفارش و تحویل غذا از راه دور، لزوم استفاده از ربات‌ها را برای خدمات رسانی دوچندان کرده است. حالا حضور پیک‌های رباتیک در خیابان‌های بسیاری از شهرهای ایالات متحده و بریتانیا به صحنه آشنا تبدیل شده. با وجود اینکه ربات‌ها معایبی مانند سرعت کم و نیاز به شارژ مداوم دارند، اما تحلیلگران معتقدند مردم به آنها عادت کردند. گزارش ببینیم در همین مورد.
تحویل غذا با ربات دیگر یک داستان علمی تخیلی نیست. حالا صدها ربات کوچک که توانایی حمل 4 پیتزای بزرگ را دارند در محوطه دانشگاه‌ها و پیاده‌روهای شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا و بریتانیا سفارش‌های مشتریان را تحویل می‌دهند. شرکت استارشیپ تکنولوژی یکی از شرکت‌های فعال در ساخت پیک‌های رباتیک است. ربات‌های این شرکت تاکنون بیش از 2 میلیون سفارش غذا به دست مشتری‌ها رسانده‌اند. این ربات‌ها که ارتفاع کمی دارند در مدل‌های مختلف 4 یا 6 چرخ موجود هستند، اما همه آنها به دوربین‌های 360 درجه، حسگرهای مافوق صدا، GPS و اسکنرهای لیزری مجهزند و از طریق اپراتورهایی از راه دور کنترل و هدایت می‌شوند. این پیک‌های رباتیک با سرعت 8 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنند. بعد از رسیدن به مقصد، مشتری کدی را در تلفن همراه خود تایپ کرده تا بتواند در پوش ربات را باز کرده و غذا را از داخل آن بردارد.
دانشجوها عاشق این پیکای رباتیک هستن. حالا این ربات‌ها به عضوی از خانواده دانشگاه بولینگ گرین تبدیل شدن. همه اونا رو در سراسر محوطه دانشگاه میشناسن و به خوبی با جمعیت دانشجوها ادغام شدن.
شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19، کمبود نیروی کار و همچنین افزایش تقاضای سفارش و تحویل غذا از راه دور، لزوم استفاده از ربات‌ها را برای خدمت رسانی دوچندان کرده است. حالا بسیاری از شرکت‌های ارسال کالا نیز به فکر استفاده از پیک‌های رباتیک افتادند. به تازگی گراب هاب، شرکت آمریکایی سفارش اینترنتی غذا، با شرکت یاندکس که در زمینه ساخت ربات فعال است همکاری کرده. قرار است 50 ربات این شرکت در محوطه دانشگاه ایالتی اوهایو در کولومبوس مستقر شود.
به نظرم ما الان به جای رسیدیم که فناوری لازم برای چیزهایی مثل این ماشین‌های خودران تحویل غذا رو کاملا در اختیار داریم. ما معتقدیم واقعا آمادگی داریم که این فناوری رو به طور گسترده در دنیا عرضه کنیم.
با وجود مزایای فراوان، استفاده از این ربات‌ها معایبی نیز دارد. این پیک‌ها اغلب برقی هستند و باید مرتب شارژ شوند. از طرفی سرعت حرکت آنها بسیار کم بوده و تنها در یک شعاع کوچک و قابل پیش بینی حرکت می کنند. با این حال تحلیلگران معتقدند از آنجایی که بسیاری از مردم به راحتی این ربات ها عادت کردند، حتی بعد از پایان همه‌گیری کووید 19 تقاضا برای این ربات ها افزایش خواهد یافت.
بلا فاصله پس از پناهندگی دو ورزشکار تیم ملی پرورش اندام ایران در اسپانیا، یکی از اعضای تیم ملی پاول لیفتینگ ایران هم در نروژ از پناهندگی خود خبر داد. همزمان فدراسیون پرورش اندام از اعزام تیم ملی ایران به لبنان خودداری کرده است. درباره این اتفاقات توضیحات مهدی رستم‌پور رو میشنویم، روزنامه‌نگار از دانمارک.
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. در اسپانیا دو نفر از اعضای تیم فیتنس چلنج پرورش اندام ایران از اردو رفتند و دیگه همراه با تیم به ایران برنگشتند. در نروژ هم همونطور که اشاره کردی، یکی از اعضای تیم ملی پاورلیفتینگ ایران جدا شده از اردو و به ایران برنگشته. به همین ترتیب وزارت ورزش تصمیم میگیره که از اعزام تیم ملی ایران به رقابت‌های قهرمانی آسیا در لبنان جلوگیری کنه، که خب اعضای این تیم در محل اقامتشون بسیار ناراحت بودن. تصاویری که منتشر شده، بعضیاشون گریه میکنن، بعضیاشون بسیار ناراحتن، پرخاش میکنن. البته در این بین یه بخشی از ویدیو که خیلی مورد توجه قرار گرفته، یک نفر فحاشی میکنه و میگه که من میزنم هر کی بیاد، الان من میزنمش. اون اصلا عضو تیم نیست و جالبم نیست اصلا این صحبت ها در ورزش، این که کسی دیگری رو بخواد تهدید به کتک زدن بکنه. ولی اونچه که مشخصه، این تصمیم از وزارت ورزش گرفته شده و برای شطرنج هم همین اتفاق افتاد که گفتن تیم نره. و چه اتفاقی افتاد؟ علیرضا فیروزجا رو ورزش ایران از دست داد. الان همین نمیتونه راه حلی باشه در واقع برای این پاک کردن صورت مسئله است. خب اون کسی که با تیم میره و برمیگرده، او چرا باید محروم بشه از مسابقات؟ یه عده‌ای رفتن موندن، بعد از این هم خواهند موند. این که نمیشه که ورزش کشور رو بخوان تعطیل کنن که کسی نره. این مسئله تعجب آوره با توجه به اینکه اعضای تیم میگفتن مدیر تیمای ملی از طرف خودش تعهد داده که من تیم رو میبرم برمیگردونم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، لبنان هم جایی نیست که کسی بخواد بره پناهنده بشه. ولی متاسفانه این کارو کردن و اعضای تیم ملی همه گریان و نالان و عصبی و این اوضاع حال حاضر ورزش ایرانه.
مهدی، اما سفر ملی پوشان ایران به لبنان کلی خبرساز بود، اما بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل لبنان، بیانیه اعتراضی ملی پوشان به فدراسیون فوتبال مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی بوده. از واکنش ها برامون بگو.
خب این بیانیه واقعا جالب توجهه، چون فدراسیون فوتبال مدام اشاره میکرد که ما از وقتی اومدیم چنین و چنان مشکلات رو حل کردیم، امکانات فراهم کردیم و همه این کارهایی که کردیم به خاطر خوبان عالم و مقربینه، که اشارهش در واقع اونطور که رسانه هم خیلی پوشش گسترده دادن، جادوگرانیه که با رئیس فدراسیون فوتبال همکاری میکنن. ولی در این بیانیه نشون میده که نه، از این خبرها نیست. بازیکن‌ها تو مشکل لباس دارن، پاداشاشون رو نگرفتن، در لبنان تنها گذاشته شدن، میزبان اونجا هر کاری خواسته با ملی پوشان کرده و اینا حتی یک دست لباس ندارن، لباس‌های کهنه رو شستشو میکنن دوباره میپوشن. یه نکته دیگه هم که واسه در بیانیه جالب بود این که از مردم تشکر شده ولی اشاره‌ای به سرمربی تیم ملی نشده و این مسئله باز نشون میده که موضوع فقط مهدی طارمی نیست، مجموعه تیم انگار رضایت ندارن از دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، علارغم اینکه خب تیم ملی همچنان روی نوار شکست ناپذیری داره پیش میره و یک قدم فقط با صعود به جام جهانی فاصله داره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع میدان مارک،
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که موج فزاینده گرانی ها به ویژه در مورد کالاهای اساسی روزها تأمین معیشت روزانه مردم رو هم دچار بحران و مشکل کرده، حالا روزنامه شهر گزارش داده با عنوان روزهای پایانی از ضدولتی و نوشته که دولت 13 لایحه‌ای رو به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که بر اساس اون ارز دولتی یا ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد. این ارز چند سال پیش در دولت حسن روحانی تحت عنوان این که اختصاص پیدا بکنه برای کالاهای اساسی و کالاهای اساسی در واقع روند افزایش قیمتشون کنتر بشه اختصاص پیدا کرد، اگرچه پرونده های متعددی هم حتی به شکل قضایی مطرح شد که افراد یا شرکت های مختلف این ارزها رو گرفتن و کالایی بر نگردوندن، وارد نکردن، یا اگر وارد کردن این کالا رو به قیمت دولتی یا با قیمت ارز دولتی محاسبه نکردن که به مردم عرضه کنن. همزمان روزنامه فرهیختگان هم که وابسته به دانشگاه آزاد و نزدیک به علی اکبر ولایتی هست، اون هم چون این تلقی داره که اگر حذف بشه ارز 4200 تومانی وضعیت کالاهای اساسی به بحرانی بیش از پیش شدیدتر منجر خواهد شد، به همین دلیل نوشته لطفاً اینجا محافظه کار باشید. روزنامه دیگری که باز در همین زمینه گزارش داره روزنامه اصفهان زیبا هست، مرغ 90000 تومانی با حذف دلار 4200 تومانی این قیمتی است که دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان برای قیمت مرغ یعنی گوشت مرغ اعلام کرده و گفته که اگر دولت حذف کنه ارز 4200 تومانی رو، قیمت کالاهای اساسی به ویژه قیمت مرغ حداقل 3 برابر خواهد شد. ایشون در این حال تأکید کرده که نهادهای دامی و خوراکی که باید در مرغداری ها استفاده بشه اون هم قیمتش 3 برابر خواهد شد. در نتیجه موج فزاینده گرانی به نوشته روزنامه اصفهان زیبا در پیش است. روزنامه دیگری که گزارشی داره درباره افزایش قیمت مسکن و وعده‌های دولت فعلی روزنامه همشهری است. گرانی خانه 11 برابر در یک دهه. در یک دهه گذشته بنوشته این روزنامه قیمت مسکن در ایران 11 برابر شده. اما این روزنامه نوشته که در حال حاضر دولت فعلی شعار و وعدش اینه که سالانه بین 900 تا 1 میلیون و 100 هزار واحد مسکونی خواهد ساخت، موضوعی که حتی در این گزارش هم به دیده تردید به اون نگاه شده. اشاره شده در این روزنامه که در حال حاضر و بر اساس آمارهای رسمی دست کم 1,400,000 خانوار مسکن ندارن، یعنی نه اجاره نشین هستن نه کسانی هستن که صاحب مسکن هستن. اینها یا در حاشیه های شهر در آلونک ها زندگی میکنن یا در اماکنی مثل روستاها در نزد اقوام یا بستگان خودشون زندگی میکنن، خانوارهایی هستن که وجود دارن اما به طور کلی فاقد مسکن هستن.
سپاس گرم، مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.